أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توحید رسید به صفات ذاتیه حق جل و علا. در صفات ذاتیه بحثمون رسید به صفتی تحت عنوان صفت قدرت که خدا قادر است، قدرت بر همه امور دارد و قدرت از صفات ذاتی حق شمرده می شود. جلسه گذشته قدرت رو در لغت، در اصطلاح حکما و فلاسفه و در اصطلاح متکلمان معنا کردیم. بعد از اون بنا بود بپردازیم به براهین اثبات قدرت الهی. یک برهان عقلی اقامه کردیم برای شما که از فرمایشات شیخ صدوق بود علیه الرحمه. شیخ صدوق در کتاب توحید ذیل حدیث 17 از باب 9 صفحه 134 مطلبی داشت که یک برهان عقلی بود، اون رو خدمت شما عرض کردیم. بعد از اون وارد شدیم در براهین نقلی قدرت الهی. براهین نقلی رو از آیات قرآن گفتیم استفاده کنیم و ابتدا عقد اثباتی قدرت الهی رو متذکر شدیم. عقد اثباتی یعنی تحت این عنوان که ابتداءً ثابت کنیم خداوند قدرت و توانایی رو برای خدا ثابت کنیم، این عقد اثباتی. و عقد نفیش این که عجز و ناتوانی را از ذات باری سلب کنیم. حالا فعلا کلاممون پس در براهین نقلی آیات شریفه قرآن و در اثبات قدرت و توانایی برای خداوند است. گفتیم آیات قرآن در این بخش، در این مورد، بله بفرمایید، که به چند دسته تقسیم میشد. دسته اول و دوم رو خدمت شما عرض کردیم. دسته اول شد اون بر آیاتی که دلالت دارد که اهل زمین و آسمان ها همه سربازان حقند، مطیع حقند و فرمان بردار از خدا هستند. اینو عرض کردیم. مطلب دوم، دسته دوم، آیاتی که دلالت میکرد بین اراده الهی و مراد تلازم وجودی و عدمی وجود دارد. اگر خدا چیزی را اراده کرده است، اون در عالم خارج واقع میشود و اگر خدا اراده نکرده است، واقع نمیشود. این مطلب را هم خدمت شما توضیح دادیم. رسیدیم به بخش سوم. برخی از آیات قرآن کریم جلوه ها و آثار قدرت الهی رو بیان می کند. برخی از جلوه ها و برخی از آثار قدرت الهی رو بیان می کند. مثلا باز این خودش چند دسته می شد. الف، گروه اول، مثلا آیاتی که در ماجرای احتجاج حضرت ابراهیم است با طاغوت زمانش نمرود. می فرماید ربی الذی یحیی و یمیت. بحثشو کردیم، یکی از براهین اثبات خدا ازش استفاده کردیم. ربی الذی یحیی و یمیت، جواب داد نمرود که منم زنده می کنم و می میرانم. دو تا زندانی رو گفت بیارن، یکی آزاد کرد، یکی دستور قتلشو داد. گذشت که این قدرت احیا و اماته مختص به رب است و نمرود اینجا مغالطه کرده است. زندانی رو آزاد کردن احیاء او نیست و زندانی رو کشتن اماته نیست، قتل است. توجه می فرمون. جناب ابراهیم نکته دیگری رو گفت. وقتی دید نمرود دارد مغالطه می کند و مردم زمانش قدرت تشخیص این مغالطه رو ندارند که ببینند چگونه مغالطه کرده است، مطلب دیگری فرمود. فرمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خدا خورشید را از طرف مشرق در میارد، اگه تو خدایی فردا خورشید را از مغرب در بیار. فبهت الذی کفر. جناب بله نمرود طاغوت زمان مبهوت ماند. خب ملاحظه بفرمایید، اینا میشد اعمال قدرت خدا. خدا زنده میکند، میمیراند، یأتی بالشمس من المشرق، اینا همه جلوه هایی است از آثار قدرت الهی. بله حالا یه پرانتزم اینجا باز میکنم برای دوستان که توجه داشته باشند. این فبهت الذی کفر متاسفانه حتی در بعضی از رساله های عملیه میبینیم که به دلیل یک روایت معتبری که وجود دارد که میفرماید باهتو هم، در مورد کافرین، مشرکین، منحرفین، کسانی که اعتقادات فاسد دارند، میگد با اینها باهتو هم. توجه میفرمایید، این باهتو هم از همین بهت الذی کفره. باهتو هم یعنی با اینا جوری محاجه کنید، برهان برشون اقامه کنید، استدلال کنید که اینا با شنیدن برهان و استدلال شما مبهوت بشن. بهت الذی کفر دیگه جوابی نداشته باشه. متاسفانه میبینیم که در بعضی از رساله های حتی عملیه باهتو هم را از بهتان گرفته است، میگد به اینا بهتان بزنید، تهمت بزنید تا اینا را از میدان در کنید. مثلا یک کسی عقیده فاسدی دارد، یعنی پشت سرش دروغ بگید، تهمت بهش بزنید، چهرهشو خراب کنید، مردم دیگه دورش نرن. این نیست. باهتو هم از ماده بهتان نیست که بهشون بهتان ببندید، تهمت بزنید. یه برداشت از فتوا داده است آقا در رساله عملیه خودش، جایز است به کسانی که حالا چه عقیده خلاف عقیده ما دارند در اعتقادات یا چه عقاید سیاسی خلاف عقیده ما دارند، جایز است که ما به اونا بهتان ببندیم، دروغ، تهمت پشت سرشون بگیم و اشکالی نداره. از این ماده باهتو هم، این را از بهتان گرفته است و میگه بهتان بستن به اینا جایز است. این فهم اشتباهی روایت. باهتو هم از این ماده بهت الذی کفره، یعنی با اینا جوری محاجه کنید، برهان برشون اقامه کنید، استدلال بیارید که مثل نمرود که بهت الذی کفر ابراهیم خلیل بهتان بست به نمرود، تهمت زد، دروغی پشت سر نمرود گفت، این حرفا که نبود که، برهان استدلال برش اقامه کرد. شما برهان اقامه کنید، استدلال اقامه کنید به جوری که اینا فبهت الذی کفر مبهوت بماند، دیگه قدرت پاسخگویی نداشته باشد. ببینید از کجا منتقل به کجا شدن. متاسفانه. خب یا فرض بفرمایید حالا این یه پرانتز بسته، فرض بفرمایید نمونه دیگر از این اعمال قدرت الهی تو داستان عزیر پیامبر است. وقتی عزیر پیامبر سوره بقره آیه 259 سوال میکند از خدا، یا به ذهنش خطور میکند یا پرسش میکند انا یحیی هذه الله بعد موتها، این روستا، این مردم ویران شده، این مردم این روستا که سالیان درازی پیش مرده اند و استخوانها پوسیده است و از بین رفته است، چجوری خدا اینا را زنده می کند؟ و خون داستان خواب و مرگ خودش پیش میاد 100 سال و بعد دو مرتبه زنده شدنش. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وقتی خدا زندش کرد گفت نگاه کن به خرد، نگاه کن به چی؟ به قضاد، به عابد، ببین ما اینا رو چه جور مرتب میکنیم. گفت حالا دانستم ان الله على كل شيء قدير. اینا همه نمونه ها، جلوه هایی از قدرت الهی که در قرآن کریم ذکر شد. یا یکی دیگه از مصادیق قدرت الهی، به این الف، به از مصادیق دیگر قدرت الهی که در قرآن کریم ذکر شده است، اعطای فرزند است به حضرت ابراهیم و حضرت زکریا و مریم، مریم مقدس، به همه اینا علا نحو اعجاز فرزند عطا شده است. ملاحظه بفرمایید، مثلا یکیشو خدمت شما عرض کنم. بله، سوره هجر آیه 54 و 55، قال، مال داستان حضرت ابراهیم، قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبما تبشرون. میگه فرستاده های خدا آمدن پیش جناب ابراهیم، فقالو سلامن، سلام کردن، ابراهیم ازشون وحشت کرد، ترسید، گفتن نترس، ما نمیخوام تو را اذیت کنیم، بلکه آمده ایم انا نبشرو که به غلام علیم، آمده ایم به تو بشارت بدهیم یه فرزند ذکور، پسری که داناست. قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبما تبشرون. من پیر مرد شدم دیگه، من پیر مرد، مگه ممکن است که با این ریش سفید و با این سن صاحب فرزند بشم؟ توجه می فرمایید. قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. ما بشارت می دهیم تو را به حق، بشارت به حق. خداوند با قدرت خودش به نحو اعجاز به تو فرزند عطا می کند. یا فرض بفرمایید سوره مریم آیات 8 و 9، قال رب، ببخشید، در مورد سوره مریم آیات 8 و 9 در مورد فرزنددار شدن زکریاست. بله، به زکریا گفتن یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ما یه فرزند ذکوری به تو میدهیم، نامش هم یحیی، قبل از این هم کسی نبود است نامش یحیی باشد. قال رب انا یکون لی غلامون، خدای من چجور میتونم فرزنددار بشم؟ و کانت امرأتی عاقرا، زن من دیگه زنی نیست که قدرت باروری داشته باشد، عقیمه، جوان که بود باردار نمیتوانست بشد و عقیم بود، حالا که دیگه پیر زنم هست هیچی. و قد بلغت من الکبر اتیا، خودم هم که دیگه یه پیر مرد ضعیفم، زنم یه پیر زن عقیم است، خودم هم یه پیر مرد. قال کذالک، قال، گفتند با این حال خدا به تو فرزندی میداد؟ قال ربک هو علی حین، خدا به تو میگوید این کار، خدای تو میگوید این کار کار آسانی است، یه بچه به تو دادن که چیز سختی نیست. هو علی حین، یه کار سبک و آسانی است، چیز سختی بر خدا نیست. وقد خلقتو که من قبل ولم تکو شیئا، خودتم نبودی ما خلقتت کردیم زکریا، حالا میخوام یه فرزند به تو بدهیم، با اینکه تو پیرمردی و زنت عقیم است و پیرزن است، این به تو عطا میشود. توجه میفرمایید، اینا مواردی از مصادیق قدرت الهی. یا داستان مریم، قال سوره آل عمران آیه 47، قال کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا ان فانما یقول له کن فیکون. وقتی فرشته میاد به مریم خبر میداد خدا به تو فرزندی عطا خواهد کرد، مریم وحشت میکند، چگونه کسی با من تماس نداشته است، من با نامحرمی ارتباط نداشتم، چجور خدا به من فرزندی میداد؟ جواب میشنود اعجاز است این. کذالک الله یخلق ما یشاء، یعنی عیسی خلقت الهی است، به نحو معمول نیست، به نحو اعجاز است. اذا قضا امرا، وقتی خدا یک امری را حکم کند که انجام بشود، فانما یقول له کن، خدا بهش میگد باشد، اراده میکند، فیکون. کن فیکون هم که جلسه گذشته گفتیم نه لفظ کنش رو میخواد، نه فافای ترتیب است، نه یکون و چی بعد از کن اون و همین که خدا اراده کرد وقع واقع میشه، احتیاج به کن ندارد. اینا دیگه تعبیر از باب بله این که چاره ای دیگه وجود ندارد برای این که فهم مطلب بشود. اینم باز پس سه نمونه از مصادیق قدرت اله. جیم، نکته سوم، قرآن رو که ما مرور کنیم میبینیم یک قدرت فوق‌العاده‌ای نقل میکند برای یکی از پیامبران خودش به نام جناب سلیمان، که سلیمان هم پیامبر است و هم سلطان حاکم، هم پیغمبر خداست و هم سلطنت دارد. ولذا تو روایات ما هم دارد آخر کسی که از انبیا داخل بهشت می شود جناب سلیمان است. چرا؟ چون باید وایسد جواب سلطنتش بده. بقیهشون یه لا عباب و قباب و یه نعلنگ داشتن میرن تو بهشت جلدی. این خیلی قدرت و مکنت بوده است، باید وایسد جواب قدرت و سلطنتش رو پس بدهد، کارش طول میکشد تا جواب بده. ولذا آخرین پیغمبری که وارد بهشت میشود سلیمان ابن داوود. خب جناب سلیمان و کارگزاران سلیمان، قرآن میگه اینا جلوه هایی از قدرت خدا رو دارند. مثلا با حیوانات حرف میزنن، داستان هدهد، داستان مورچه ها، درسته؟ خب اینا همه سلیمان با حیوانات انی لا ارل هدهد، گفت کجاست هدهد رو نمیبینم، و اون ماجرای ملکه سب. یا بفرمایید داشت وارد شد با لشکریانش، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یهتمنکم سلیمان و جنوده، گفت ای یه مورچه‌ای به بقیه مورچه‌ها گفت وقتی اینا وارد دره شدن، مورچه‌ها برید تو خانه‌هاتون، سلیمان با سپاهیانش شما رو چی نکند، پایمال نکند. سلیمان دارد که فتبسم زا هیکا، جناب سلیمان از حرف این مورچه خندش، یعنی با حیوانات میتواند سلیمان صحبت کند. باد در تسخیر اوست، باد در تسخیر سلیمان. یک سپاهیان بسیار قدرتمندی دارد، مثل او داستان آوردن تخت ملکه چی؟ سبا، که قال عفریت من الجن انا آتی که قبل ان، بله قبل اینکه از جاد بلند شی من این تخت رو میارم. و قال من عنده علم من الکتاب، اونی که یه بهره ای از کتاب داشت گفت من برات تخت رو میارم قبل از اینکه چی؟ دیده برهم بنهی، به یک پلک به هم زدن تخت رو برات حاضر میکنم. و حاضر کرد انا آتیک من قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اینکه چشمت به هم بخورد من این رو برای تو حاضر میکنم. خب اینا امور عادی که نیست، یه تخت از یه کشور دیگه انتقال پیدا کند به یه کشور دیگه، امروز با هواپیمان بخوان انتقالش بدن، هواپیماهای قولپیکر یا بفرمایید تریلی های بسیار بزرگ، چقدر طول میکشد به یه چشم به هم زدن؟ و این عادی نیست. دانستن نطق حیوانات عادی نیست، باد رو به تسخیر در آوردن عادی نیست. توجه میفرمایید اینا همش، لذا سلیمان گفت هازا من فضل ربی اشکرو، اینا فضل پروردگار من است. خدا میخواد ببیند آیا من سپاس میگویم یا این که به نعمت الهی کافر میشم خدای نکرده. پس ببینید اینا قدرت هایی که در اختیار سلیمان پیامبر بوده است در حکومتش، اینا قدرت های عادی نیست، یک قطره ایست از قدرت های الهی. دال قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا ملک رو به دست هر کسی بخواهد میدهد. قدرت و ملک امانت الهی است، به دست هر گروه هایی داده می شود و از یه گروه هایی گرفته می شود. چه دادنش چه گرفتنش چیه؟ خداست، امتحان الهی. اونایی که سوار کار می شن، قدرت در اختیارشون گذاشته می شود، این تازه اول امتحان است. و اونایی هم که پیاده می شند از خر مراد، اونم به همین کیفیت. تنزع الملک ممن تشاء، خدا از هر که بخواهد میگیرد. نزع گرفتن، ملک رو پس میگیره، میگه شما بس دونستی. و تو عز من تشاء، هر کسو بخواد ملک رو بهش میدهد، ملک و سلطنت و ریاست و دنیا هم که آمد عزیز میشد دیگه، طرف پیش مردم عزیز میشد. و تو ذل من تشاء، و یه عده دیگه عزیز میشن، یه عده دیگه خار میشن. قذافی که تا چند ماه قبل لباسشو میبوسیدند و کفششو میبوسیدند، حالا میکشندش. حالا ملک از او گرفته میشد، یکی دیگر صاحب ملک میشد. انک علی کل شیء قدیر. اینا همه اظهار چیست آقا؟ قدرت الهی. سوره آل عمران آیه 26. بنابراین اقتدار مطلق از آن خداست. اگه یک پادشاهی همیشه پادشاه بود، یه رئیسی همیشه رئیس بود، هیچ وقت نمی رفت تو زندان، هیچ وقت نمی رفت بله به کشته نمی شد، مردم فکر میکردن، توهم میکردن، یا لااقل خودش این توهمو میکرد، یا لااقل این توهمو تبلیغ میکرد که انا ربکم ال اعلا، من خدای شما هستم. چون طولانی شد دیگه این مقام ریاست، این سلطنت، این پادشاهی، بعضی ها دوچار توهم میشن، توهم میکنن، ولذا خدا میگیرد این قدرت رو، این سلطنت رو، این ملک رو میگیرد که مردم دوچار یه همچی خطاهای واضحی نشوند. اینم بفرمایید که دال بود گفتیم. هه قرآن کریم فراز و نشیب‌های زیادی رو ذکر می‌کند از زندگی یکی از پیامبرانش به نام یوسف، و در تمام اینا میگد اینا اظهار قدرت خداست. خب شما نگاه کنید، از اول یوسف به چاه افتادن و نجات پیدا کردن از چاه، اول افتادن به چاهش قدرت خداست. چرا؟ چون از ابتدا قرار نبود تو چاه بندازن، قرار بود بکشندش. بعد تصمیمشون عوض شد، یکی از برادرها اومد گفت نه نکشیمش، بندازیمش تو چاه. بنابراین خود افتادن در چاه قدرت الهیست. نجات از چاه توسط اون کاروانی که در راه می رفت چیه؟ قدرت الهی است. آمدن رسیدن به خانه عزیز مصر، خب یوسف الان یه غلامی است که او را از تو چاک درش آوردن و چی کارش کردن؟ به عنوان اسیر گرفتنش دیگه، به عنوان غلام. حالا یه غلام تو بازار برد فروشان در مصر به فروش می رسد، شروح و به ثمن بخس دراهم معدوده، به چند درهم یه مبلغ مختصری او رو فروختن و رفت تو خانه عزیز مصر. خب خیلی کسای دیگه آمدن یوسف رو بخرند، بله، اما این به قدرت الهی رفت تو خانه عزیز مصر. بعد تو خانه عزیز مصرم برای اون امتحانات پیش آمد که شما میدونید، تا داستان رسید به سر سفره زنان مصری و ترنج و چاقویی که به دست زنان مصری بود، و اینا همه اظهار قدرت الهی. و بازم یه پرانتز، حالا این پرانتز هم خواستن حذفش کنن، حذفش کنن، به آقایون بگن فیلم حذفش کنم. اون این که هر کسی که با یه نامحرمی واقع شده، یعنی هر کسی که غالبا وقع ما وقع شده است، یکی به نام یوسف آمده است و جلوی نفس اماره رو گرفته است، خدا اینقدر زغزده شده است که یه سوره براش گذاشته است و اینقدر ازش نام میبرد. حواستون هست؟ ولی یوسف چند تا بود؟ یکی بود. اما همین یکی که جلوی خودش رو گرفت و نفس خودش رو مهار کرد، خدا این تجلیل رو ازش می کند که سوره‌ای در قرآن دارد و تمام زندگیش را از ولادت و طفولیت و خوابی که دیده است و اینا قرآن تعریف می کند تا آخر کارش که میشد عزیز مصر. یعنی اول تا انتهای شرح حال و ترجمه بیوگرافی یوسف رو متذکر میشد خدا، از بس که خدا زغزده شده است. حالا البته این تعبیر از ماست که بالاخره یکی هم پیدا شد حرف منو گوش بدهد، و اون یوسف. به هر حال اینا اظهار قدرت الهی است تو هر کاریش که شما نگاه کنید. لذا می‌فرماید والله غالب علی امره، تا این که این بچه اسیر غلام میرسد به چی؟ دوباره به زندان میافتد و بعد از زندان نجات پیدا میکند و میشد عزیز مصر. اول نفری که در مصر حکومت میکند بعد از فرعون مصر، یعنی قدرت فرعون یه مقام تشریفاتی است، تمام قدرت اجرایی و اقتصادی در اختیار که بود یوسف بود. حواستون هست؟ خب اینا اظهار قدرت خدا نیست؟ یک بله غلام اسیر برسد به اوج اون قدرت و مکنت که همه کاره مصر بشود. ملاحظه بفرمایید که بله و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریت قوم آخرین. و خدا میگد من با هیچ کسی هم عهد و پیمان و عهد اخوت و برادری ندارم. اگر افراد درست حرکت کردن منم با اونا خواهم بود، اگر از مسیر صحیح منحرف شدن نه، خدا شما رو که منحرف شدید میبرد، گروه دیگری رو جانشین شما میکنه. و هر کسی معلوم میشد در این دنیا و در این ملک چند روزه چی؟ نوبت اوست، تا ببینیم در نوبتی که بهش افتاده هست چه میکند. اینم یک مورد دیگه. مورد بعدی، قرآن کریم برای اثبات قیامت و تبیین نظام آخرت هم به قدرت الهی تمسک میکنه. میگه یکی از مصادیق قدرت الهی داستان معاد است و لذا کافرین میپرسن فسیقولون من یعیدنا، چه کسی ما رو برمیگردوند به این دنیا، کی ما رو زنده میکند؟ جواب قل الذی فطرکم اول مره، همون کسی که بار اول شما رو چه کرده است؟ خلقت کرده است. یا بفرمایید که و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، خدا اون خدایی است که خلقت رو و آفرینش رو آفریده است، بعد از اینم که آفرید بار دیگه برش میگردوند. یعنی این آفرینش پیر میشد، میمیرد، از دنیا میرد، میپوسد، خاک میشد، ثم یعیده، بعد از این که به مرتبه چه رسید که پوسیده شد و از بین رفت و مرد، خدا او را برمیگرداند. زنده شدنش چگونه میشد بار دیگه در معاد زنده بشد؟ و هو احون علی، این زنده شدن از خلقت اولیه چیه؟ آسانتر است بر خداوند. و له المثل الاعلا، اینا همه به عنوان مثال، به عنوان نمونه بود و خدا به عنوان مثل اعلا برای شما همین مطالب رو بیان کرده است. توجه می‌فرمایید؟ آیه سوره روم آیه 27. خب اینی که تو این آیه می‌فرماید هو احون علی، این بر خدا آسان‌تر است. قدرت الهی سختی و آسونی داره؟ یادتون باشد وقت که امتحان میدادیم و مدرسه میرفتیم و درس میخوندیم میگفتیم آقا این امتحان آسونه، این امتحان چیه؟ سخت. این درس آسونه، این درس چیه؟ سخت. درسته؟ مسابقه میخوان بدن تو ورزشگاه، میگه آقا این مسابقه با این حریف با این تیم آسونه، اما با اون یه تیم مسابقه چیه؟ سخت. داستان قدرت الهی هم آسونی و سختی دارد؟ بزرگی و کوچکی دارد؟ نه، اینجور نیست. در نظام قدرت الهی و آفرینش هیچ چیزی بر خدا بزرگ، کوچک، آشکار باشد، پنهان باشد، سهل باشد، آسون باشد، همه اینا به نظر ما سخت و آسونه، بزرگ و کوچکه. توجه می‌فرمایید؟ صعب است یا سهل است، اینا به نظر ما و به اعتقاد ما و به قدرت ما سخت و آسون است. و الا در مقابل خدا همه چیست آقا؟ یکیست و قدرت الهی به نحو واحد به یک بفرمایید که به یک گونه به یک ترتیب همون جوری که سختا رو میگیرد آسونا رو هم میگیرد، همون جوری که پنهانا رو میگیرد آشکارا رو هم میگیرد. قدرت الهی نسبت به همه اینا به نحو واحد است و برای قدرت الهی آسون و سختی نیست. پس ببینید و هو احون و علی، آفرینش مجدد، معاد، قیامت بر خدا آسانتر است. فرقی نمی کند با خلقت اولیه، برای خدا آسون و سخت نداره. ولذا آخر آیه میگه وله المثل الاعلا. اینی که میگیم هو احون و علی برای این که شما بفهمید و الا وله المثل الاعلا، برای خدا مثالهای برتری است و الا این به عنوان فهم شماست. توجه میفرمایید؟ یا بفرمایید قیامت را تو قرآن توصیف میشد به نبأ عظیم، درسته؟ سوره نبأ توصیف میشد به اون امر هولناکی که مادر وقتی که قیامت میاد تزع و کل و مرزعتن، چی؟ هر مادری که دارد شیر میدهد فرزند شیرخوار خودش رو در روز قیامت، از نشانه های قیامت. اینقدر هولناکه که مادری که بچه شیرخوارش به جانش بسته است بچه شیرخوار را رها می کند و میرد، از فرزندش غافل می شه. زن باردار حملش رو بر زمین می گذاره، از این وحشت بچهش سقط می شد. توجه می فهم؟ و ترن ناس سکارا و ما انتم و ما هم چی؟ به سکار. تو مردم رو می بینی مثل که مستن اما مست نیستن، از وحشتی که کردن اصلا از حال خودشون چه شدن؟ بی خود شدن، مثل مستان اما در واقع مست نیستن. اینا همه اتفاقاتیست که موقع قیامت میگه قرآن اینا میفته. یه همچی واقعی وحشتناک و دردناک و حادثه عظیمیست. تو این حادثه عظیم همه اینا به دست که واقع میشد به قدرت الهی. کوها چه میشد؟ مثل پنبه نرم شده له شده کوها میشد. اقیانوسها و دریاها بله چه میشد؟ بفرمایید این چه که در ما به قیامت دارید اینا همه به قدرت الهی واقع می شود. چرا؟ به خاطری که خدا می خواد نشان بدهد لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. سوال می کند روز قیامت، الیوم یعنی قیامت، ملک از آن چه کسی است؟ کی اداره می کند؟ جواب لله الواحد القهار. مردم همه دیگه اینجا ممکنه یه عده اشتباه کنن، گمان کنن کار دست زید و عمرو بکر است. حواستون هست؟ توی دنیا احتمال خطا زیاد میره، احتمال اشتباه. مردم تو این دنیا عقلشون تو چشمشونه، ببینن قدرت دست زید عمرو بکر. توجه میفرمایید؟ میگن که اگر بپرسن چه کسی حکم میراند میگن زید و عمرو بکر حکم میران. اما تو اون دنیا دیگه مردم فبصر و کلیام حدید، دیده ها تو روز قیامت چه میشد؟ حدید یعنی تیز میشد، بینا میشد. پرده ها دیگه کنار، توهمات دیگه برداشته میشد. خدا سوال میکند لمن الملک الیوم، امروکی ملک و ملکوت و سلطنت و قدرت در اختیار اوست؟ مردم جواب میدن لله الواحد و الا امروز هم همین است. الیوم که همین امروزی هم که من و شما هستیم، ملک از آن کیست؟ امروز هم مال خداست. اما امرو بعضی ها اشتباه میکنن، امرو فکر میکنن یه عده دیگری حکم میرانن، توجه میفرمایید؟ اما خطا کردن، امروز هم همه چی تحت اختیار خداوند است. تا خدا اراده نکرده است برگی از درختی نمیافتد، درست؟ اما امروز مردم متوجه نیستن، غافلن. اما روز قیامت دیده ها تیز میشد، بینا میشد، غفلت تمام میشد، روز قیامت رو تشخیص میدن و میفهمن و جواب خدا رو میدن لله الواحد القهار. بس دیگه، سراسر قرآن رو که شما بگردید آیه آیه قرآن دلالت میکند بر عظمت و اثبات قدرت برای ذات ذوالجلال. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین ان نسوی بنانه. آیا فکر میکند ما این استخوان‌های پوسیده رو، سوره قیامت آیه 3 و 4، فکر میکند این استخوان‌های پوسیده رو جمعش نمی‌کنیم؟ بلا قادرین، ببین قادرین، قدرت داریم ان نسوی بنانه، سر انگشتش قدرت داریم. شما اون چیزی که امروز میگن اثر انگشت، این اثر انگشتش هم براش همون جور که تو دنیا بود میچینیم اثر انگشتش. خیلی حرف هست که هر کسی یه اثر انگشتی دارد، اثر انگشت ها با هم تفاوت داره. الان یکی از وسایل جرم شناسی چه میدونم، بله، این داستان اثر انگشته، میگه اثر انگشتش هم براش همون جوری که بود میچینیم، نه خلقتش فقط بکنیم، نه استخواناشو جمع بکنیم، تمام وجودش همون جور که بوده است دوباره اعاده میکنیم، برمیگردانیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، حتی خطوط سر انگشتش هم دوباره درست میکنیم و بازسازی میکنیم. اینا رو که شما ملاحظه کنید، سراسر آیات قرآن آیات عظمت و قدرت الهی است که خدا بر هر چیزی تواناست. همینقدر بسمون است. انشاءالله جلسه بعدی آیاتی رو مرور میکنیم که نفیه چه میکند؟ که نفیه عجز از خدا میکند، که خدا هیچ نوع عجزی درش راه ندارد. انشاءالله جلسه بعدی یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.